برنامه های رادیو گفتگو به ساعت 19 رسیدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با قسمت دیگه ای از برنامه بدون خط خوردگی همراه شما هستیم. من علیرضا رحیم بصیری هستم و این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 20 میزبان شما خوبان باشم. امشب هم به مانند همه شبها سوال پیامکی داریم و از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که چرا صهیونیست ها در هر جنگی مردم بیدفاع را هدف قرار می دهند؟ گزینه یک، ناتوانی در رویارویی با مجاهدین. گزینه دو، برای فرار از شکست. و گزینه سه، هر دو مورد. شما میتونید دیدگاه های خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بکنید. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش و تقاضا داریم که دیدگاه های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در برنامه امشب با موضوعات مختلفی همراه شما هستیم. صهیونیست ها شکست خورده واقعی. حقوق بشر کشی. تاجیکستان و ازبکستان مقصد سفر رئیس جمهور. و فلسطین هراسی به سبک سکوهای آمریکایی. امشب هم به مانند همه شبها در برنامه بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم و از شما شنوندگان پرسیدیم که چرا صهیونیست ها در هر جنگی مردم بیدفاع را هدف قرار می دهند. گزینه یک، ناتوانی در رویارویی با مجاهدین. گزینه دو، برای فرار از شکست. و گزینه سه، هر دو مورد. شما می تونید دیدگاه های خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بکنید. اما در همین دقیقه ابتدای برنامه تعدادی از شنوندگان پاسخهاشون رو برای ما ارسال کردن. آقای یوسف زاده از اردبیل با سرشماره 914 4 رقم آخر 1708 هر دو مورد، یعنی گزینه 3 رو برامون ارسال کردند. آقای محمد رحمدل از مشهد مقدس هم شنونده برنامه ما هستند و گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. شنونده خوب دیگه یه برنامه بدون خط خوردگی با شماره 912 4 رقم آخر 9725 گزینه 3 هر دو مورد رو ارسال کردن. ما از شما امشب پرسیدیم که چرا صهیونیست ها در هر جنگی مردم بیدفاع را هدف قرار می‌دهند. گزینه یک، ناتوانی در رویارویی با مجاهدین. گزینه دو، برای فرار از شکست. و گزینه سه، هر دو مورد. ساعت 19:05 است. صدای ما را از رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. در برنامه امشب میخوایم به یک موضوع مهم بپردازیم. خب همونطور که در اخبار اومده بود، آقای السودانی نخست وزیر عراق روز گذشته با آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار صحبت‌های مهمی مطرح شد که می‌خوایم در این قسمت از برنامه بهش بپردازیم. مهمون من آقای قاسم علی دوستی، کارشناس سیاسی هستش. آقای علی دوستی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی، در خدمت شما عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمان شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید و وقتتون رو به ما دادید. آقای علی دوستی، خب دیدار مهمی بود، بازتاب‌های بسیار متعددی هم در رسانه‌های داخلی و خارجی داشتش، نکات مهمی رو رهبر انقلاب مطرح کردن. در ابتدا تحلیلتون رو از این دیدار و صحبت‌هایی که مطرح شده بفرمایید.
ببینید، در واقع بیانات مقام معظم رهبری رو در یک در واقع بسته کلی میشه مورد تایید توجه و تحلیل قرار داد. متغیر کانونی و محور اصلی مواضع مقامات رهبری در چه سخنرانی که حالا اخیرا داشتن در اطلاع به جنگ غزه در جمع دانش آموزان در واقع دانشیان افسری نیروهای مسلح و چه در ملاقات با اعضای محور مقابل و چه دولت‌های در واقع میزبان مقاومت مبتنی از جمله عراق و سایر دولت مردان، یک محور کانونی داشت و اونم وحدت جهان اسلام در مقابله با جنایات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه است. جنایاتی که در واکنش به شکست در واقع جاوانگیز و بهتشون که قرب در شرایط متغیر و متحول جهانی اتفاق افتاد و به تب میتونه در واقع یک تغییر اجتناب ناپذیر و محیط امنیتی منطقه و شرایط رژیم صهیونیستی و حتی نظام بین‌الملل در قبل و پس از این عملیات داشته باشه. بنابراین این تغییر بسیار بالست و نیازمند یک موضع وحدت بخش در جهان اسلام و در واقع میشه گفت که موضع به حق و درست و تدبیر درست آقای معظم رهبری هم در واقع همین هدف رو نشانه گرفته. خب اگر در طرف مقابل نگاه بکنیم، می‌بینیم که آمریکاییان پس از شکست در واقع بزرگ، ضمن اینکه در واقع جنایات ضد بشری اسرائیل و در واقع جنایات بشری رو در غزه نادیده گرفتن، به صورت پنهان در واقع هدایت صحنه عملیات رو به دست گرفتن و بر شدت و حدت این جنایات هم برخلاف اون چیزی که ابراز میکنن در واقع متمرکز شدن، تلاش کردن تا علارغم مخالفت های جهانی، اولا بین محور مقاومت و دوم بین مقاومت و جهان اسلام تفرقه ایجاد کنن و تجزیه جهان اسلام و نابودی گروه های مقاومت رو در واقع در آینده رقم بزنن، که در واقع این مواضع در خونسا کننده این شرایط به ایزوند شد. بنابراین این مواضع درست در مقابل دسیسه‌ها و فتنه‌های غرب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی نشانه تدبیر بلند و ادراک بسیار قوی و به هنگام از محیط امنیتی و محیط تهدید در بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی ایران داره. بدیهیه، بله
درست می‌فهمید، خواهش می‌کنم بفهمید،
بدیهیه اتخاذ سیاست فشار یک پارچه سیاسی در دنیای اسلام با مشارکت دادن همه کشورهای اسلامی و ملت‌های آزادی مسلمان و غیر مسلمان میتونه یک شکست دیگری رو در واقع
همین موضوع رو می‌خواستم بپرسم ازتون که نقش عراق به عنوان یکی از کشورهای مهم محور مقاومت در واکنش به این جنایت کشی، به این نسل کشی و جنایتی که دارن اسرائیلی‌ها رقم می‌زنن چی هستش؟
ببینید، در فضای موجود در واقع نقش کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان و کشورهای در واقع محور مقاومت از دو جهت در اجرای سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده خواهد بود.
بله.
این نقش اولا به جهت شکل‌گیری فضای نوین بین دولت‌های مسئول مثل دولت سوریه، عراق و لبنان با کشورهای عربی و جهان اسلامه و تمایل دو طرف در واقع به تعمیق و تغییر مثبت در روند روابط نسبت به گذشته و در واقع تنش‌های گذشته. و در واقع دوم اهم دومین اهمیتی که این قضیه این کشورها و این دولت‌ها دارن بحث فعالیت گروه‌های مقاومت در این کشورهاست، یعنی تحت این دولت‌ها. بنابراین این دو تا در واقع این کشور به ویژه عراق که این روند رو داره، هم به لحاظ اهمیت نقشش در عرصه سیاسی و روابطی که با کشورهای عربی و جهان اسلام داره، و هم از طرفی در واقع در نقش میدانی، اون هم در شرایطی که پایگاه‌های آمریکایی درست در تیررس نیروهای مقاومت قرار دارن بسیار حائز اهمیت. بنابراین الان میتونه هم در پیشبرد این سیاست و در واقع ایجاد انسجام و وحدت جهان اسلام در فشار و در واقع شدت و حدت بر در واقع مقابله با این جنایات در صحنه میدانی و هم در عرصه سیاسی میتونه بسیار نقش حائز اهمیت و در واقع درست در این شرایط باشه.
آقای علیدوستی، آقای امیر عبداللهیان یه اظهار نظری داشتن بعد از این دیدار که خب به نظر بی ارتباط با اون نیستش، و گفتن که آمریکایی‌ها از آتش بس در غزه صحبت میگن اما کاملا نادرست میگوین. این عبارتی بود که به کار برده بودن، کاملا نادرست میگوین. این به نظر میرسه اشاره داره به تناقض رفتار آمریکایی‌ها در گفتار و عمل. در این خصوص هم اگه نکاتی هستش بفرمایید.
ببینید، همونطور که اشاره کردم خدمتتون، هدف اصلی آمریکایی‌ها در واقع نه اینکه آب ریختن بر آتش باشد، بلکه تلاش اینها اینه که دنیای اسلام رو تجزیه و در واقع متفرق کنن و در واقع در نهایت با تجزیه این کشور، در این تجزیه مقاومت در درون خودش و در واقع تفکیک و تجزیه جهان اسلام با کشورهایی که در واقع میزبان مقاومت هستن در دو جهت نسبت به نابودی هر یک از اینها اقدام کنن. این امر نیازمند اینه که در واقع فضای رو به شدت در واقع تنش‌زا و در واقع بحران خیز بکنن این فضا رو، و فضا رو در واقع به سمت شدت و حدت ببرن تا بتوانن تفکیک انجام بگیره. من فکر میکنم سخنان آقای امیر عبداللهی هم ناظر بر این جریانه که در واقع آنچه که در عمل آمریکایی‌ها پیش می‌برن در واقع شدت و حدت و در واقع آتش بر این هیزومه، اما ظاهراً به جهت اینکه افکار عمومی جهان رو هم اقناع بکنن نسبت به این سیاستشون تلاش می‌کنن که در ظاهر این فضا و این سیاست اصلی اهداف اصلی رو بپوشونن.
این تنش‌آفرینی به نظرتون داره چه ابعادیه؟ حالا چه از نظر رسانه‌ای، چه از نظر میدان؟
ببینید، به طبع آمریکایی‌ها تمایل ندارن که این فضای جنگ به منطقه گسترش پیدا کنه. اولا از جهت اینکه اسلو را دموکرات‌ها ایجاد کردن و امروز هم دموکرات‌ها درگیر چنین فضایی هستن و نمی‌خوان نتایج اسلو با گسترش این جنگ در واقع دستشون بره. دوم در واقع بحث انتخاباته. به طبع انتخابات آمریکا اگر فضای جنگ گسترش پیدا کنه هیچ نتیجه ملموسی برای حداقل بایدن نخواهد داشت در آینده تو این قبل دموکرات ها. بنابراین فضای بنابراین در واقع دموکرات ها تمایلی به گسترش جنگ در سطح منطقه ندارن. از این جهتی کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران یا محور مقاومت دخیل در واقع دخالت در این صحنه میدانی نداشته باشن، اما از یک طرف تمایلشون این هست و به دنبال این هدف هستن که با دور نگه داشتن محور سایر محور یا در واقع اجزای محور مقاومت از در واقع کانون محوری یا در واقع اون در واقع بحث غزه، اما از یک طرف با پشتیبانی کامل از اسرائیل در واقع خود حماس رو در غزه منکوب کنن و در واقع حماس رو نابود بکنن تا بتونن به نتیجه ملموس خودشون برسن. اونها تمایل ندارن جنگ رو گسترش بدن، اما تمایل دارن حماس رو نابود کنن، و این درست در مقابل موازی است که مقام معظم رهبری در واقع در ملاقاتی که با آقای سودانی داشتن در واقع اتخاذ کردن.
بله دقیقاً. و حتی دیداری که فکر کنم 2 روز گذشته بود، روز جمعه، حضرت آیت الله خامنه‌ای داشتن با آقای اسماعیل هنی، هم در همونجا اشاره کردن که سیاست همیشگی جمهوری اسلامی حمایت از جبهه مقاومت هستش.
بله.
و خب اونجا هم باز این موضوع مورد تاکید قرار گرفتش.
بله. من در خدمت شما
هستم. خواهش می‌کنم. فکر می‌کنید که این واکنش آمریکایی‌ها رو شما دارید در رسانه‌ها نسبت به این نسل‌کشی که در غزه رخ میده می‌بینید، برآمده از چه چیزیه؟
ببینید، اون چیزی که مسلمه در واقع آمریکایی‌ها تلاش داشتن که یک همسرنوشتی بین بحث مثلا اوکراین و رژیم سیاسی ایجاد کنن.
بله.
قافل از این که اصلا هم بستن، هم فضا، هم شرایط موجود برای این رژیم در کشوری که تحت اشغاله و در مقابله با مردم مظلوم همون کشور وارد عمل شده، نمیتواند چنین پاسخی رو به اونها بدهد.
درسته.
لذا و بویژه بعد از این که رژیم سیاسی در واقع اون ذات ددمنشانه خودش رو نشون داد، این فضا کاملا برعکس شد. یعنی اگر مثلا بعد از 7 اکتبر افکار عمومی رو تلاش کردن از این رسانه‌های جهان تصویر به یک سمتی و مظلوم نمایی اسرائیل بودن، اما بلافاصله بعدش با در واقع هجوم وحشیانه در واقع ارتش رژیم صهیونیستی به غزه و اون جنایاتی که اصلا بی حد و حصر در واقع به اجرا در اومد، از کشتار در واقع بیش از هزاران کودک در مقابل دروغ‌گویی هایی که در واقع رسانه ها میکرده، من نمیتونستم به اثبات برسونم، در واقع مردم شعور سیاسیشون در تمام کشورانشون دادن و جریان شد جریان به عکسه اون اهدافی که پیگیری میکرد.
خیلی متشکرم آقای علی دوستی از اینکه همراه ما بودید، از نکاتتون استفاده کردیم.
موفق باشین،
بازم تشکر
میکنم، شب شما
باشه. شبتون بخیر باشه. گفتگو کردم با جناب آقای قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل سیاسی، با موضوع صهیونیست ها شکست خورده واقعی. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستش. شما میتونید دیدگاه های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. امشب از شما پرسیدیم که چرا صهیونیست ها در هر جنگی مردم بیدفاع را هدف قرار میدهند. گزینه 1، ناتوانی در رویارویی با مجاهدین. گزینه 2، برای فرار از شکست. و گزینه 3، هر دو مورد. آقای ناصر قائدی از شیراز با شماره 917 4 رقم آخر 1702 گفتن سلام، اسرائیل جنایتکار و حامیان او برای تصرف و غصب این سرزمین اقدام به نسل کشی میکنن. سعید مفاخری از کرج با شماره 938 4 رقم آخر 8282 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برای سوال پیامکی ما ارسال کردن. شنونده دیگه ای با شماره 912-75-72 به سامانه پیامکی ما پیامشون رو ارسال کردن و گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو پاسخ این سوال دونستن. آقای حمید براتی از تبریز هم شنونده ما هستن و با شماره 914 4 رقم آخر 2529 گزینه 3 رو پاسخ این سوال دونستن. خانم مهرانه سلیمانی هم همراه ما هستن و گزینه 3 رو برای پاسخ این سوال ارسال کردن. از شما پرسیدیم که چرا صهیونیست ها در هر جنگی مردم بیدفاع را هدف قرار می دهند. گزینه 1، ناتوانی در رویارویی با مجاهدین. گزینه 2، برای فرار از شکست. و گزینه 3، هر دو مورد. سامانه 301035 آماده دریافت نظرات شما هستش. آقای جعفر خیرآبادی از شهر قدس هم گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو ارسال کردن. آقا یا خانم دلفروزی با شماره 913 4 رقم آخر 0661 هر دو گزینه رو پاسخ این سوال دونستند. ساعت 19:20 است. صدای ما رو از رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
سفر آقای رئیس جمهور به تاجیکستان و ازبکستان موضوع دیگه هستش که در برنامه امشب میخوایم بهش بپردازیم. آقای رئیسی روز چهارشنبه یعنی فردا به دعوت رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به این کشور سفر میکنن و دیدار رسمی خواهند داشت. در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای محسن پاکائین، دیپلمات با سابقه کشورمون در آسیای میانه و قفقاز. آقای پاکائین سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمتم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. خب در سفر در خبرها خوندید که سفر آقای رئیس جمهور به تاجیکستان و ازبکستان برنامه ریزی شده. فکر می‌کنید که این سفر با چه اهدافی و چه مأموریتی قراره که انجام بشه؟
خب در وهله اول سفر به تاجیکستان و ازبکستان مؤید این هست که دولت در رابطه با تقویت روابط با همسایگان مصمم هست و به این موضوع به صورت یک رویکرد راهبردی نگاه میکنه.
بله.
خب سفر اول به تاجیکستان یک سفر رسمی هست به دعوت آقای رحمان رئیس جمهور و در این سفر هم در حوزه روابط دو جانبه، چند جانبه و بین المللی وقت گفتگو خواهد شد. در ارتباط با بحث روابط دو جانبه که موضوع مهمی هست، توافق‌هایی بین دو طرف امضا خواهد شد در حوزه‌های مختلف تجارت، ترانزیت، انرژی و گردشگری و همچنین تعدادی از اصحاب بخش خصوصی هم در این سفر همراهی می‌کنند آقای رئیسی رو و در اونجا جلساتی رو هم با بخش‌های خصوصی به طور مشترک خواهند داشت. در واقع مسیر تجارت هموار خواهد شد برای بخش‌های دو کشور، بخش خصوصی دو کشور با حمایت دو دولت.
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، در حوزه در واقع ترانزیت هم با توجه به اینکه تاجیکستان از مسیر ایران وارد در واقع ایران میشه و در واقع به دریای عمان و خلیج فارس متصل میشه، در این زمینه هم احتمالاً مذاکراتی برای همکاری ها در مبادی ورودی و همچنین مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با تعرفه کالاها و گمرک انشاءالله بحث و گفتگو خواهد شد. بفرمایید.
خواهش میکنم. اشاره کردید به ظرفیت های اقتصادی که وجود داره بین دو کشور با توجه به اینکه حالا همسایه هم هستند، این ظرفیت های اقتصادی رو در چه ابعادی میبینید و چطوری میتونه به شکوفایی برسه؟
ببینید، جمهوری تاجیکستان یک کشور در حال توسعه هست و به همین دلیل هم به مصالح در واقع ساختمانی در حوزه عمرانی که ایران میتواند صادر بشه نیازمند هست، هم به خدمات فنی مهندسی ایران برای کارهای عمرانی، پل، ساخت پل، سدسازی که سابقه هم داشته، احداث جاده ها و در این زمینه به نظر من ما میتونیم همکاری خوبی رو داشته باشیم و بخش های خصوصی دو کشور در این حوزه میتونن همکاری کنن. مطابق بر این که تاجیکستان یک بازار مناسب در آسیای مرکزی است برای کالاهای صادراتی ایران و در این حوزه هم حتما گفتگوهایی خواهد شد.
درسته. آقای پاکائین، نکته ای که همیشه دولت 13 هم بهش تاکید داشته ارتباط خوب برقرار کردن با کشورهای همسایه هستش. این چنین سفرهایی و حالا شرکت در اجلاس سرانکو چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه در حوزه های مختلف با تمرکز بر موضوع اقتصادی؟
ببینید این دو سفر دستاوردهای خوبی در حوزه‌های دو جانبه و چند جانبه میتواند داشته باشه. همونطور که اشاره کردید تقویت روابط با همسایگان یک از موضوعات راهبردی هست و هر میزان که سفرها در سطح مقامات عالی دو کشور
دقیقاً
برای پیگیری موضوعات قبلی دنبال بشه، خب بالاخره وزرای دو کشور، مقامات دولتی دو کشور این احساس مسئولیت رو میکنن که موارد رو پیگیری بکنن و به نتیجه برسونن. لذا در این زمینه این مسئله مهمه. در مقطع فعلی بحث غزه هم یک بحث بسیار مهمی است که خب در دیدارهای دو جانبه که هم در اجلاس اکو بین آقای رئیسی و اعضای اکو، رئیس جمهور اعضای اکو انجام خواهد شد و هم در دیدار دو جانبه با آقای رحمان حتما به این موضوع پرداخته خواهد شد، به دلیل اینکه اکثر رؤسای جمهوری که با آقای رئیسی در این در هم در اجلاس اکو هم به صورت دو جانبه ازبکستان و تاجیکستان مذاکره میکنن، اینها از اعضای سازمان همکاری اسلامی هستند و میتوانند تدابیری رو بیاندیشند برای موضوع غزه و تلاش برای پایان دادن به جنایات و نفخوشی رژیم صهیونیستی. در کنار این خب اکو یک نهاد سابقه دار هست در حوزه اقتصادی و در این جلسه حتما در ارتباط با چگونگی تقویت مناسبات دو جانبه و چند جانبه از مسیر اکو و همچنین پیوند اکو یا ارتباط اکو با برخی از نهادهای مشابه در منطقه مثل شانگهای یا اتحادیه اوراسیا حتما صحبت و گفتگو خواهد شد. در ارتباط با بحث لغو روادید بین کشورهای اکو که بحث مهمی است و تقویت میکنه گردشگری رو، این الان در دستور کار هست و میتونن صحبت بکنن در این زمینه. مضاف بر این که همونطور که عرض کردم کشورهای عضو اکو بازار بسیار خوبی هستند برای جمهوری اسلامی ایران و برای مثال خود ازبکستان پرجمعیت ترین کشور آسیایی مرکزی هست و نیاز به صادرات ایران داره. لذا همه اینها مواردی هست که در حوزه‌های دو جانبه، چند جانبه و بین‌المللی میتواند دنبال بشه و انشاءالله به نتیجه برسه.
من در رسانه‌ها میخوندم که چند تا سند همکاری مشترک هم قرار امضا بشه. جزئیاتی از این سندها بیرون اومده؟ شما اطلاعاتی دارید تو این زمینه؟
در تاجیکستان در ارتباط با بحث همکاری های تجاری تفصیل در امور تجاری احتمالاً اگر به نتیجه برسه موافقت نامه تعرفه ترجیحی اینها در دستور کار هست و بحث لغو روادید و در سردی هم در ارتباط با بحث گردشگری اینها در دستور کار هست و احتمالاً ممکنه در طول مذاکرات افراد بیشتری هم اضافه بشه یا اینکه رونمایی بشه که انشالله همه اینها موجب تقویت مناسبات دو کشور خواهد شد.
خیلی متشکرم از اینکه در برنامه بدون خط خوردگی همراه ما بودید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه، متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای محسن پاکاین، دیپلمات با سابقه کشورمون در آسیای میانه و قفقاز، با موضوع سفر آقای رئیسی به تاجیکستان و ازبکستان.
سلام، شما شب عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
امروز ما بیشترین مدال ها رو خوشبختانه به یمن قهرمانی زنانمون در اسای جمهوری به جهانی داریم.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مشترک کردن.
طرح مجدد مسئله ایران حراسی به دلیل اغتشاشات اخیر، ما مواجه با یک شرایط جدید هستیم.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد همراه با معاون اول ریاست جمهوری سفری رو به کشور چین داشتن.